أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مختصات قول به اقتضاء در مقابل مبنای علیت تامه عبارت از این است که در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه، اصل مرخص و اصل نافی تکلیف، و اساس جریان اصل هم بر این جهت استواره. همونجور که از مرحوم آخوند قبلا نقل کردیم که ایشون میفرمایند رتبه حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظه، خب معنای این که رتبه حکم ظاهری محفوظ باشه این است که شک در علم اجمالی محفوظه. حکم ظاهری رتبه شک در حکم واقعی است دیگه، موضوع شکه و این شک در حکم به اصطلاح در علم اجمالی هست. فرقش با علم تفسیری همینه. ولذا قائلین به اقتضاء ملتزم هستند که چون شک در علم اجمالی محفوظه و ان فی کل طرف من اطراف العلم، همون جور که یحتمل وجود و تکلیف یحتمل عدم و وجود تکلیف، پس این میشه شک. شک اگر شد موضوع جریان اصل مرخص فراهمه، چون چه براءت عقلیه باشه، چه براءت شرعیه باشه، چه استصحاب باشه، چه اصل تنزیلی، چه غیر تنزیلی، موضوع شکه و این موضوع شک اینجا محققه. این رو خب استدلال میکنن و میفرمایند. منتها مسئله‌ای که دارن در اونجا عبارت از این است که اگر ما درست در اطراف علم اجمالی موضوع برای جریان اصل فراهمه، اما اگر ما بیایم در کل طرف من اطراف علم اجمالی اصل مرخص جاری کنیم، اصل نافی تکلیف جاری کنیم، پس اون تکلیف معلوم فلبین چی میشه؟ و تکلیفی داریم فلبین، این از بین میره اون تکلیف، این به اصطلاح تکلیف نقض میشه. اینجاست که میفرمایند در تمام اطراف علم اجمالی اصل مرخص نمیتونیم جاری کنیم، در بعض اطراف میتونیم اصل جاری کنیم. حالا در این بعضی که میتونیم اصل جاری بکنیم، در کدام طرف اصل جاری کنیم؟ هر طرفی رو که ما بخوایم اصل جاری کنیم، خب طرف دیگر هم درش اصل جاری میشه، هست یا نه؟ چه خصوصیتی داره که من اصل رو این طرف الف جاری کنم، طرف ب جاری نکنم؟ همون جور که این شک درش هست و موضوع اصل فراهمه، اون طرف هم شک هست و موضوع اصل فراهمه. خب اینجا مسئله پیش میاد و مسئله این است که ما اگر در هر دو طرف اصل جاری کنیم، اینجا اون تکلیف معلوم بل اجمال فلبین از بین خواهد رفت، ضایع میشه. یک طرف جاری بکنیم معینن که نمیشه، یا باید مخیرن، اینجا یه قولی هست به تخییر که مرحوم میرزا طرحش میکنه و رد میکنه البته، که تخییر ما در به اصطلاح علم اجمالی مخیرن در یک طرف میتونیم اصل جاری کنیم. خب این یه قولیست. یک مسئله‌ای که در همین نقطه وجود داره عبارت از این است که ما اصل که بخوایم جاری بکنیم معارض است با جریان اصل در طرف دیگر، چون اونم موضوع شکه، ترجیحی هم نداره که ما فقط در این طرف خاص اصل جاری کنیم، اون برام میشه اصل جاری کرد. این معارض خودش میشه یک مشکل در جریان اصل در ما نهفی. ولذا آقایان آمدن در اونجا این مطلب رو مطرح میکنن که توجه داشته باشید ما زمانی اولا اصل مرخص و اصل نافی تکلیف ما میتونیم در اطراف علم اجمالی جاری بکنیم، اشکال نداره، اما شرطش اینه وقتی اصل جاری میکنیم معارض نباشد با جریان اصل در جانب دیگر. به عبارت دیگر شما یک رجحانی پیدا بکنید که در اینجا اصل جاری بشه و در اونجا اصل جاری نشه، ولذا مثلا یک طرف خارج از محل ابتلاست، وقتی از محل ابتلا خارج شد خب شک فعلی که درش نداریم، وقتی شک فعلی درش نداریم موضوع اصل نیست، اصل مرخص در جایی، یعنی که اصول عملیه جایی جاری میشن که شک فعلی داشته باشیم، وقتی از محل ابتلا خارجه دیگه شک فعلی نداریم، اصل درش جاری نمیشه. وقتی اصل جاری نشد، اگر ما بیایم در این طرفی که محل ابتلاعه اصل مرخص جاری بکنیم، معارض نیست. پس معارضه یکی از وجوه عدم جریان اصل هست در مسلک اقتضا، یعنی کسانی که قائل به علیت نیستن و قائل به اقتضا هستن، مثل مرحوم میرزا رضوان الله علیه، اینها قائل هستند که ما اصل مرخص، اصل نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی میتونیم جاری کنیم، اما به شرطها و شروطها. اولا در همه اطراف نمیتونیم جاری بکنیم چون تکلیف معلوم ضایع میشه، در بعض اطراف میشه جاری کرد، و اون بعضم که میخواییم جاری بکنیم معارض نباشه با جریان همین اصل در طرف دیگر، یعنی اگر هیچ رجحانی نباشه معارضه پیش میاد. اشکال معارضه اصول یکی از عمده ترین اشکالات هست بنابر مسلک اقتضا در جریان اصل، یعنی معارضه اصول مانع است از جریان اصل مرخص، بنابر قول به اقتضا، بنابر قول علیت تامه اصلا موضوع برای جریان اصل مهیا نیست. یعنی عقل همون جور که گفتیم، اون استدلالی که داشتیم، عقل عبا دارد از این که اذن بده در ترخیص نسبت به جایی که شارع امر کرده به اطاعت، به اجرا، به آوردن، تنافی داره، اصلا اصل تنافی داره. بحث بر سر این نیست دلیل اصل میگیره اطراف علم اجمالی یا نمیگیره، قبل از این مراحل اصلا جعل اصل مرخص، اصل نافی تکلیف منافات داره، مناقضه داره با جعل تکلیف. این بنابر مسلک علیته. حالا ما در کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه دیروز عرض کردیم، دو کلام از مرحوم شیخ خوندیم، چون شیخ به هر حال موضوعیت داره در اینجا و هر کسی بعد از شیخ آمده کلامش رو به قول معروف منتهی میکنه به شیخ و اسناد به شیخ میده. به قول بعضی از بزرگان اساتید ما، همه کسانی که بعد از شیخ آمدن عیال شیخن، مطالب از شیخ اخذ شده، شیخ صاحب مکتبه، و مثل مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه میگن همه عظمتش این است که محقق کلمات شیخه، نقاد کلمات شیخه، عظمت آخوند اینه، به هر حال شیخ بزرگه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا کلام ازشون خوندیم که تصریح میکنن به علیت تامه، حتی مثل مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه خیلی با ابتهاج، چون ایشون خیلی قائل قبول به علیت رو تقویت میکنن و به اصطلاح مصرن به این معنا، ایشون خیلی با ابتهاج بفرماین ان کلامه ذالک، همونایی که خوندیم، کما ترا ینادی به اعلی الصراحه، به علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه، به حیث و به نحوه یمنع ان مجیء ترخیص علا خلافه، به نحوه یمنع ان مجیء ترخیص علا خلافه ولو فی بعض الاطراف. ولذا خب این درسته، این کلامی که ما از شیخ دیدیم تصریح به علیت داره. خب با وجود این، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بعض دیگر از کلماتش مطالبی دارن که از اون مطالب برمیاد که مانع از جریان اصول مرخصه و مانع از جریان اصول نافیه لتکلیف عبارت است از معارضه اصول. چون اصول در اطراف علم اجمالی معارضه میکنن، ولذا اصل مرخص در بعض اطراف نمیتونیم جاری بکنیم. این در کلام شیخ هست، اینو نمیشه منکر شد، ایشون آمدن و عنوان فرمودن. خب کسی که این حرف رو میزنه به طور معمول، به طور طبیعی، کسی که این حرفو میزنه یعنی در مسئله جریان اصول مرخصه، یعنی عدم جریان اصول مرخصه، وقتی وجه رو میاد مناقضه اصول ذکر میکنه، معناش چیه؟ معناش این است که اولا ادله اصول اولا مانعی نداره جریان اصول، ادله اصول شمول داره نسبت به اطراف علم اجمالی، فقط مشکل معارضه است. این حرف فقط بر مسلک اقتضا تمام میشه، نه بر مسلک علیت. در مسلک علیت ما قبل از این مراحل اصلا جعل اصول نادرسته، جعل اصول در اطراف علم اجمالی نادرسته. ما اینجور گفتیم، خب کسی که میاد میگه اشکال معارضه است، خب این اقتضاییه، این مسلک اقتضاست. مرحوم محقق عراقی اینجا، خب نمیشه شیخو از دست داد، ما شیخو رها کنیم اقتضایی بشه، شیخ همون علیتی هست. ایشون مطلبی دارن، ایشون میفرماین ان غایت ما یختزی هزالک هو مجرد و تلویح علی القول بالاقتضا و مثله لا یکاد یقاوم التصریح بالعلیت. خب ایشون درست میگن، شیخ تصریح به علیت میکنه، قرص محکم علیت رو میگه، حتی تصریح میکنه که اصل مرخص حتی در بعض اطراف علم اجمالی هم نمیتونه جاری بشه، اینو تصریح میکنه. منتها ایشون میفرماد حالا حمل باید بکنیم کلامشو الجواد قد یک بو، اما در این حال یوم که حمل و کلامهی زالک علا بیان کون المعارضه فی الاصول وجهن آخر لعدم جریانها فی اطراف العلم ولو علی الاختزا لا بیان و حصر المانع بزالک که یلزم جریانها فی فرض عدم تعارض فینافی تصریحه بالعلیه. ما درستش بکنیم، یعنی بیایم بگیم در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخواد بفرماید مانع از جریان اصول چند تاست. در رتبه مقدم مانع عبارت است از تنافی جعل اصول با جعل تکلیف واقعی، این تنافی، این مانع اوله. در مرحله بعد اگر شما آمدید مثلا آمدید قائل شدید که نه ادله اصول اطراف علم اجمالی هم شامل میشه، اون وقت باز مانع از جریان اصول چیه؟ معارضه است. خب این اصول رو شما جایز دانستید در اطراف علم اجمالی جاری بکنید، جایز دانستید. شما اول به قول معروف زنگوله رو باید گردن گربه بیاندازید، این اصلی که جایز هست جریانش آوردید در کدام طرف میخواد جاریش بکنید؟ هر طرفی میخواد جاری بکنید معارض میشه با جریانش در طرف دیگر، این معارضه مانع اساسیه. حتی بنابر قول به عرضم به حضورتون که اقتضا عمده اشکال معارضه است، ولذا این نکته‌ای که مرحوم محقق عراقی روش تکیه میکنه حرفیه که ما مانع اصلیمون برای جریان اصل امتناع جعل اصوله، این تعبیرشون امتناعه، امتناع جعل اصوله، و علا فرض تسلم شما امتناع رو حل کردید، مشکلش رو ما نتونستیم حل کنیم، شما تونستید مشکل امتناع رو حل کنید. امتناع مشکلش که حل شد یه پله میاید پایین تر، پلهی که آمدید پایین تر یه بحثی آقایون مطرح میکنن، ولذا مرحوم آقای خویی هم طرح کردن، دیگران طرح میکنن که چی؟ میان بحث میکنن که آیا ادله اصول عملیه شمول دارد نسبت به موارد علم اجمالی یا شمول نداره. این مرحله دومه، ما دیگه بحث نیاز نداریم اینجا بحثش بکنیم. بحثی که اینجا میکنن عبارت از این است که ادله اصول عملیه شمول داره یا نداره. اشکال عمده ای هم که مطرح میکنن، یه وقتی اشاره کردیم، عبارت از این است که مثل استصحاب، در ادله استصحاب داریم لا تنقض الیقین بالشک، بعد میفرماید بل انقضه به یقین آخر، کلام در این یقین آخره، ذیل دیگه. خب لا تنقض الیقین به شک، یقین رو هیچ وقت با شک نقض نکن، پس با چی نقضش کن؟ به یقین آخر. این یقین آخر فقط یقین تفصیلی رو میگیره یا یقین اعم از اجمالی و تفصیلی؟ اگر اعم باشه پس در اطراف علم اجمالی ادله استصحاب جاری نمیشه. درست شد. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه. حتی تعرف الحرام به عینه که خیلی ها میگن این به عینه قیدیست برای تفصیل، یعنی حتی تعرف الحرام به خصوصه، یعنی علم تفصیلی بهش داشته باشی، علم اجمالی رو نگیره. کسانی هم میگن به عینه معناش این نیست. حالا اونجایی مشکل رو باید حل کنن، یا بیان بگن این روایات مزیله که زیل داره انقصه به یقین آخر، یا حتی تعرف انه حرامون به عینه، این زیل در بعضی از اخبار هست، در همه اخبار که نیست. ما میریم سراغ اخباری که مشتمل بر زیل نیستند. خب این گفتن دیگه، میفرمایم. یا نه، اونایی هم که مشتمل بر زیل هستن علم اجمالی رو شامل نمیشن. این مشکلیست که اونجا باید حل کنیم. این قصه ایست که قائل به اقتضا با این مشکل مواجهه. یعنی وقتی امتناع جعل اصول رو حل کرد و ممکن کرد، اول باید بیاد شمول ادله اصول رو نسبت به اطراف علم اجمالی درست بکنه. وقتی درست کرد، تازه شمول درست شد، اون وقت در مرحله بعد تسلم در مرتبه بعدی اینه: امتناع ندارد جریان اصول، جعل اصول شمول دارد ادله اصول نسبت به اطراف علم. آیا امکان عملی هم داره جریان اصول؟ اشکال معارضه پیش میاد. اشکال معارضه از عمده ترین اشکالاته و شاید به اصطلاح اهمیتش از اشکال شمول ادله اصول نسبت به جریان اثر اطراف علم اجمالی هم بیشتر باشه اهمیتش. ولذا شیخ آمده در اینجا در حقیقت بخواد تأکید بکنه که بابا در اطراف علم اجمالی به هیچ عنوان اصل جاری نمیشه. درست شد؟ حتی در بعض اطراف هم اصل جاری نمیشه. قبلا هم تصریح کرد. چرا؟ دلیل امتناع جعل اصلی که در کلماتش آمده و میفرماید، و اینی که میفرماید معارضت الاصول المرخصه، معارضت الاصول النافیه در اطراف علم، این دلیلی است که علی فرض تسلم در واقع داره بیان میکنه. البته مرحوم محقق عراقی علی فرض تسلمش رو نمیفرماید، میفرماید این وجه آخر لعدم جریان الاصول. ایشون وجوهی داره ذکر میکنه برای عدم جریان اصول مرخصه، یکیش همون وجهی است که ما علیتی ها میگیم، یکیش هم همین معارضه است که اقتضایی ها میگن. ایشون خواسته حتی بنابر مسلک اقتضا هم نفی کنه جریان اصول رو. ما اگر بخوایم شسته رفته ترش بکنیم، در کلام شیخ اینجور زیاد هست، وقتی وارد میشه مطلبی رو تحقیق میکنه جواب میده، بعد میفرماید علی فرض تسلم، و این درست هم هست. اینجا میتوانیم بگیم علی فرض تسلم ادله اصول عملیه شمول نداره. این یه وادی است کسی وارد بشه، شیخ در این وادی وارد نشده، چون شیخ این مشکل رو به وجهی حل میکنه. در جای خودش بگیم انشاءالله. اینجا اگر بخوایم وارد بشیم، یعنی ما میتوانیم الان قول به علیت رو که جهاتش رو داریم تمام میکنیم، میتوانیم قول به اقتضا هم وارد بشیم. علل قول به اقتضا بحث چیه؟ خیلی طول میکشه، ولی ازا نیاز نیست دیگه، ما این طرف رو اختیار کردیم. بله بله خب تخییر میشه، تخییر او یه داستان دیگه است. بسیار خوب، ببینید ما وارد جزئیات نمیشیم. مرحوم نائینی اجازه فرمایید این تخییر رو مطرح میکنه که این اشکال مناقضه رو حل میکنه یا نه، یه داستان دیگه است. شما ادعا میکنید مولانا، ببینید ادعا کرده میتونه استدلال رو جلوشو بگیره. ببینید بعضی ها آمدن گفتن بسیار خوب، در اینجا وقتی رجحانی نبود برای جریان اثر این طرف یا در اون طرف، پس مخیره، تخییر داره اصل رو در یه طرف جاری بکنه. خودش این تأخیر رو ردش میکنن قائل به اقتضا، توجه، عمده قائلین به اقتضا وارد میشن در تأخیر. ببینید ما نمیخوایم وارد بشیم، وارد بشیم خیلی طول میکشه بحث، ما تا همین جاش میدونید چقدر طول دادیم، اما خواستیم این مسئله علم اجمالی و علیت و اقتضا رو اونجور که سلیقمون بود عرض کنیم، نقطه و جایگاه شک رو مشخص بکنیم و اون جایگاه قابلیت تکیه نداره که آقایان قائلین به اقتضا روش تکیه بکنن. خاطرتون هست دیگه اون جایگاه شک رو دقیقاً ما وارد شدیم که کجاست. این کافی نیست برای جریان اصول. حالا اگر کسی قائل به تأخیر شد، شیخ از کسانی است که این تأخیر رو نپذیرفته. وقتی نپذیرفت، تنها چیزی که در اینجا اشکالی که علی فرض تسلم میاد و مطرح میشه معارضه اصوله. خب اینجا مرحوم محقق عراقی، عرضم به حضورتون که این توجیه رو نسبت به کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دارن و حتی ایشون میفرمایند این مقدار هم کافی نیست که افراد بیان اسناد بدن به جناب شیخ قول به اقتضا رو به قول معروف، همین معنا، همین مقدار که ایشون فرموده، این تمام نیست. بعد ایشان تکیه‌ای که دارن در اینجا که ما قبل از اینکه وارد دو تا امر بشیم این رو باید روش تکیه بکنیم و مرحوم محقق عراقی به خصوص روی این معنا خیلی تکیه دارن، ایشون میفرمایند که ما این مطلبی که در علم اجمالی بحثش رو میکنیم، این همین مطلب رو در علم تفصیلی هم داریم. در علم تفصیلی اونجا هم همین قصه‌ای که شیخ مطرح میکنه به عنوان جعل بدل در اونجا هم داریم. این اختصاص به علم اجمالی نداره که شما اشکال بکنید. ان لشاره، بحث دیروزمون که حرف شیخ بود دیگه، ما به بحث امروز هم به تبع حرف دیروز وارد شدیم، یعنی کلام شیخ اصلش جعل بدل بود که مرحوم صاحب کفایه نفی کردن. جعل بدل رو ما در علم اجمالی گفتیم میتونیم تصویر بکنیم. شاره همون جور که گفتیم اکتفا می کند ان واقعه به احد المحتمله، اکتفا می کنه، تصرف می کنه شارع در مقام فراق و این تصرف دیروز عرض کردیم به تبع تصرفش در مقام اطاعت و امتثاله، عقل هم تجویز می کنه این تصرف رو و گیر نداره. مرحوم محقق عراقی می فرماید جعل بدل را ما حتی در علم تفصیلی هم داریم، در علم اجمالی تنها نیست که شارع بیاد جعل بدل بکنه، فقط یک طرف رو کافی و مکفی و مجزی از واقع انده قرار بده، این نیست، در علم تفصیلی هم داریم. ایشون بفرماد در علم تفصیلی شما نگاه کنید در موارد قاعده اشتغال و قاعده فراق، اونجا علم تفصیلیه. اونجا شارع چه میکنه؟ شارع، این بیان ایشون رو حالا پیدا بکنیم، شارع در اونجا بله فرمایش ایشون اینه: لیس حال العلم الاجمالی من هذه الجهه به اولا من العلم تفصیلی به تکلیف مع بداهت عدم انحصار الخروج عن العهده فی موردهی به خصوص المفرق الحقیقی به شهادت طرق المجعولت فی واد الفراق که قاعدت تجاوز و الفراق و الاصول الموضوعیت و نحوها ما انهو لا شبهت فی علیت العلم التفصیلی به تکالیف لوجوب الموافقت القطعیه. اینو می فرماید. خب این نکته‌ایه، نکته‌ای که ایشون می‌فرماید که همون جور که عرض کردیم اختصاص به علم اجمالی نداره، شارع در مقام مفرقیت میاد و تصرف میکنه و تصرفی که شارع میکنه در مقام فراغ چیزی رو مشخص میکنه مفرق از واقع خودش قرار میده. من شک میکنم در قاعده فراغ، نماز تمام شده، سلام دادم، شک میکنم که آیا مثلا رکوع آوردم یا نیوردم، سجده آوردم بعد از سلامه، بعد از فراغ از نمازه، رکوع آوردم یا نیوردم که مورد نص رکوع سرایت میدیم در همه اجزا. در اینجا مقتضای قاعده چیه؟ وقتی من شک میکنم که واقعش رو آوردم یا نیاوردم، واقعش از صلات المشتملت علی رکوعه، درسته؟ این واقع اشاره، من شک میکنم که این واقع رو آوردم یا نیاوردم، مقتضای قاعده عقلی اینجا چیه؟ این در شک اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. من مسلم ذمه‌ام مشغول شده به صلات مشتمل علی رکوع، الان شک دارم که رکوع رو آوردم یا نیاوردم. قاعده اشتغال میگه نمازت رو دوباره بخون، دوباره بخون، این فراغ یقینی برای من حاصل میکنه. این مقتضای قاعده است. شارع میان اینجا تصرف میکنه. تصرف چجوره؟ بلا قد رکعت، در روایاتی که در باب قاعده فراغ داریم، ان رجل سوال میکنه از امام، شک کرد رکوع آورد یا نه، شک کردم رکوع آوردم یا نیوردم، امام میفرماید بلا قد رکعت تعبدن، اگر شما سلام نمازت رو دادی از نماز خارج شدی، بنا بگذار بر این که رکوع رو انجام دادی. این بنا بگذار بر این که رکوع رو انجام دادی، این بنا بنای واقعی و حقیقی یا تعبدی و جعلی؟ جعلی، تعبدیه. شارع داره تعبد میکنه، حالا رعایت مکلف میکنه یا هر غرضی داره، ما کار نداریم. اینجا آیا شارع در مقام فراغ تصرف کرده یا تصرف نکرده؟ تصرف کرده، آمده مفرق خاص تعیین کرده. یعنی شارع می‌فرماید شما برای فراغ ذمه نیاز نیست نماز رو دوباره بخوانی، بلکه همین مقدار که بنا بگذاری بر این که رکوع آوردی کفایت میکنه. بلا قد رکعت، درست شد؟ ایشون می‌فرماید در قاعده اشتغال هم همین جوره. در قاعده اشتغال در داخل خود نماز هستیم، من جزئی را تمام کردم وارد جزء دیگه شدم، خصوصیتش اینه جزء تمام بشه، اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء، روایاتی که در اونجا داریم. خب اینجا من از یک جزء خارج شدم وارد جزء دیگه شدم، وارد جزء دیگه شدم، شک کردم که اون جزء قبلی رو آوردم اصلا یا نه، حالا که آوردم درست آوردم یا نیاوردم، آیا خللی درش بود یا نبود، شک میکنم دیگه. الان که خارج شدی از اون جزء فشک و کلیس به شیئن، شک واقعیست، شک صفت نفسانیست، حالتیست که عارض بر نفس میشه، من واقعا شک دارم حقیقتا، و وقتی شک دارم آیا فراغ یقینی حاصل میشه برای من؟ فراغ یقینی حاصل نمیشه با وجود شک. اما شارع میاد در اینجا در قاعده تجاوز القاء شک میکنه، میگه فشک و کلیس به شیئن، یعنی شک دیگه قابل اعتنا نیست. معنای این که شکت قابل اعتنا نیست یعنی شما صلات رو آوردی ولو مشتمل بر جزء مشکوکم باشه، من شارع قبول میکنم، مثل قبولش نسبت به صلات مشتمل بر رکوع مشکوک، من به عنوان مفرق قبول میکنم. خب محقق عراقی میفرماید جعل بدل، مگه چه جوریه؟ مگه این جعل بدل نیست؟ خب اینم جعل بدله، منتها شارع آمده این جعل بدل رو در علم تفصیلی گذاشته، در علم تفصیلی که احدی قائل نشده در متعلق علم تفصیلی اصل مرخص جاری میشه. شما امر به صلات شده، میتونید بهت براءت جاری کنید از صلات، از وجوب صلات؟ امکان نداره، اصل نافی تکلیف که نمیشه نسبت به حکم معلوم و ثابت بالعلم تفصیلی جاری کرد. ایشون میفرماید پس این معنا نتیجه ای که ایشون میخواد بگیره، البته ایشون قاعده تجاوز فراغ رو مثال میزنه، ما در جای خودش البته این رو گفتیم که قاعده تجاوز فراغ یه قاعده است، دو تا قاعده نیست، این حالا بحث در جای خودشه، اینو نمیخوام اینجا بیاریم، یه قاعده است، نه قاعده تیل فراغ و تجاوز طبق مسلک ایشون، بلکه مسلک مشهوره، اما یک قاعده است، اینو انشالله خواهیم گفت. و ما هم در اینجا یک مطلبی داریم که یه وقتی بحث کردیم در این قواعد فقهی ماهرمزونی بحث میکردیم، اونجا مفصل ما بحث کردیم که منشأش هم کلامیست از مرحوم محقق همدانی، آقایونی که اهل دقتن و اهل بحثن توجه داشته باشن، که ایشون اصالت و صحه رو ما بحث میکردیم، اصالت و صحه رو یک اصل عقلایی میدونه نه اصل شرعی، و اون چه روایات شرعی وارد شده است به اصطلاح ناظر به این حیثیت عقلایی میدانه، و در اونجا قاعده فراغ، قاعده تجاوز، همه اینها یک کاسه میشه در فرمایش ایشون. اصالت و صحه در فعل غیره، اما در فعل خود انسان هم اصالت و صحه میاد و یک شاخه هایی از این اصالت و صحه در فعل خود آدم همینه که قاعده فراغ و قاعده تجاوز اسمش رو بگذاریم. اون فرمایش محقق همدانی ما روش خیلی بحث کردیم، فرمایش متینیست، فرمایش قوی از انصافن. ما در اونجا در قواعد فقهی که بحث داریم ظاهرن اصالت و صحه بوده بحث میکردیم، اونجا مفصل بحث کردیم، حالا نوارش از نوشتهش نیست اما نوارش باید باشه. اینجا الان ما وارد نمیشیم به مثالی که مرحوم محقق عراقی زدن، این به اصطلاح لیس من دعب المحصل المناقشت و فی المثال، فرمایش ایشون تمام اصلش. نظری که مرحوم محقق عراقی در اینجا داره این است که ببینید، شما اگر شیخ آمده میگه جعل بدل، جعل بدل به معنای جاری کردن اصل مرخص نیست ها، به معنای جاری دانستن اصل نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی نیست. جعل بدل معناش این نیست، بلکه جعل بدل تصرفی است که شارع در مقام فراغ میکنه، و لذا در علم تفصیلی که شما در متعلقش هیچ راهی برای جاری کردن اصل مرخص ندارید، میتونید براءت در اصل در علم تفصیلی جاری کنید، امکان نداره، اما در علم تفصیلی هم جعل بدل داریم، پس شارع چنین صلاحیتی داره که جعل بدل بکنه، درست شد؟ خب این نکته ای که تا اینجا هست. دو تا مطلب اینجا باقی میمانه. یک، این جعل بدل دو جور تصویر میکنه مرحوم شیخ در کلامش، یکی جعل البدل تعیینن، یکی جعل البدل تخییرن، یک مطلب. مطلب دوم این که دعوایی است اینجا بین مرحوم محقق عراقی و محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، که حالا البته محقق عراقی این فرمایش رو نمیگن، ما میخوایم بگیم، ما هم حق نداریم بگیم نسبت به میرزای نائینی. میرزای نائینی این کلام جعل بدل شیخ رو که انم میخواد مصادره کنه به نفع اقتضاء. چرا؟ محقق نائینی میفرماد خلاف جعل بدل چیه؟ شارع بیاد نسبت به واقع بدلی قرار بده. خب مگر دلیل براءت همین کارو نمیکنه؟ دلیل اصل استصحاب مگه همین کارو نمیکنه؟ براءتی است از ناحیه به اصطلاح تعبدی است از ناحیه شارع. پس جعل بدل دلیل خاص نمیخواد، دلیل عام هم داشته باشیم کفایت میکنه، که مرحوم عراقی با ایشون بحثی داره که این رو مطرح کنیم، و انشاءالله البته یه بحث دیگه در انحلال داریم، بعد بریم سراغ تنبیهات بحث. و السلام علیکم.